ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما شنوندگان عزیز، خبرهای 19 رادیو ایران را با آگاهی می‌رسانم. افزایش شمار جانباختگان روزانه کرونا در کشور به بیش از 200 نفر. در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز 207 هموطن دیگر مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند تا بعد از 51 روز دوباره تعداد قربانیان روزانه کرونا در کشور به بیش از 200 نفر افزایش یابد. آخرین بار 14 مرداد 212 هموطن بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست داده بودند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، با فوت این هموطنان تعداد جانباختگان این ویروس در کشور تا ظهر جمعه به 25222 نفر افزایش یافت. خانم سیما سادات لاری همچنین از شناسایی 3563 بیمار جدید کووید 19 در کشور خبر داد و افزود مجموع مبتلایان به کرونا در کشور تا ظهر امروز به 439882 نفر رسید. البته از این تعداد تا کنون 369842 نفر بهبود یافتند و 4023 نفر هم در وضع شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. بنابر اعلام سخنگوی وزارت بهداشت، تا کنون بیش از 3,879,000 آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده است و استان‌های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، گیلان، بوشهر، زنجان، ایلام، خراسان رضوی، مازندران، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان و یزد در وضع قرمز و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، فارس و گلستان نیز در وضع هشدار کرونایی قرار دارند. رسیدگی به 10,000 پرونده گرانفروشی در 5 ماه. مدیر کل تعزیرات استان تهران گفت در 5 ماهه امسال 12,000 پرونده برای تخلف گرانفروشی در تهران تشکیل که به 10,000 فقره آن رسیدگی شده است. آقای اصفهانی همچنین از تشکیل 220 فقره پرونده مربوط به احتکار خبر داد و افزود به 180 فقره از این پرونده ها رسیدگی و حکم صادر شده است. این مقام مسئول در تعزیرات یکی از مهمترین پرونده های ورودی به تعزیرات را مربوط به ایفا نکردن واردکنندگان به تعهدات ارزیشان اعلام کرد و گفت در همین ارتباط یکی از شرکت‌ها به دلیل ایفا نکردن تعهدات ارزی به پرداخت 28,843,000 یورو محکوم شد که این حکم قطعی شده و به اجرا درآمده است. مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران همچنین به تعطیلی دو مؤسسه پزشکی غیر مجاز در تهران اشاره کرد و افزود متأسفانه ما هر چند وقت یک بار شاهد افتتاح چنین مراکزی هستیم که بدون مجوز و رعایت مقررات فعالیت می‌کنند. مهلت ثبت نام در 8 آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی ساعت 24 امشب به پایان می‌رسد. ثبت نام در این آزمون از روز پنجشنبه 20 شهریور از طریق پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org آغاز و تا اول مهر ادامه داشت و پس از آن این تاریخ تا امشب جمعه 4 مهر تمدید شد. و بر اثر حمله افرادی در پاریس، در نزدیکی دفتر نشریه حتاک شارلی ابدو چند تن زخمی شدند. در این حمله دو فرد مهاجم با سلاح سرد 4 نفر را زخمی کردند که حال 2 نفر از آنها وخیم اعلام شده است. گفته می شود حمله در محل سابق دفتر نشریه شارلی ابدو در کنار محل فعلی صورت گرفته و مهاجمان متواری شدند. اطراف شارلی ابدو منطقه بحرانی اعلام شده است و نخست وزیر و وزیر کشور فرانسه راهی محل حمله مسلح شدند. در پی حمله امروز نزدیک دفتر شارلی ابدو در پایتخت فرانسه 125 مدرسه و کالج در مناطق 3، 4 و 11 پاریس تعطیل و تخلیه شد. در پی خطک حرمت چندی پیش نشریه حتاک شارلی ابدو به ساحت مقدس پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، القاعده در شبکه‌های اجتماعی خود از حمله قریب الوقوع به دفتر نشریه شارلی ابدو خبر داده بود. با تشکر از توجه و همراهیتان.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد. ایران را بشنوید.
ای دل این آشفت حالی را که تقدیم تو کرد، ای دل این آشفت حالی را که تقدیم تو کرد، وحشت آنجای خالی را که تقدیم تو کرد. خواب دیدی تیغ وحشت را خیال انگاشتی، زخم آن تیغ خیالی را که تقدیم تو کرد. فرصت گل چیدن از باغ جمالش با تو بود، اینک این بهت جلالی را که تقدیم تو کرد. باغ من در غیبت کبرای ابر چشم او، اضطراب خشک سالی را که تقدیم تو کرد. در طلوع گریه ها ای آسمان چشم من، کهکشان لایزالی را که تقدیم تو کرد. آه ای باران، پیاپی نام پیر ما ببر، هر که پرسد ای زلالی را که تقدیم تو کرد. رفت اما دست ما را همچنان خواهد گرفت، ای دلین فرخنده فالی را که تقدیم تو کرد. با عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام به شما سوگواران و دلسوختگان آن حضرت، برنامه امروز شنیدنی های تاریخ را آغاز می‌کنیم. بیگمان هجرت حضرت رسول اکرم از مکه به مدینه که مبدأ تاریخ اسلام قرار گرفت، از مهمترین بقایع دوران رسالت آن حضرت به حساب می آید. ضمن یادآوری این نکته که اول ربیع الاول سالگشت این رویداد مهم و تأثیرگذار بر دنیای اسلام می باشد، مجال اندکمان را یکسر بدین حادثه بی‌بدیل اختصاص داده ایم. دو قبیله بت‌پرست به نام اوس و خزرج از اعراب قحطانی یمن در یثرب سکونت داشتند و پیوسته جنگ‌های میان این دو قبیله روی می‌داد. این وضع موجب شده بود تا هر دو قبیله از این کشاکش بی‌مورد به سطوح بیایند و راه چاره‌ای بیندیشند. جمعی از ایشان به مکه رفتند تا از قریش یاری بخواهند و بدین وسیله سرفراز و نیرومند گردند. اما قریش شرایطی پیشنهاد کرد که برای ایشان قابل پذیرش نبود و این شروط از طرف ابو جهل ابن هشام پیشنهاد شد. به قولی قریش دعوت ایشان را پذیرفته بود که ابو جهل از سفری رسید و پیمان را به هم زد و شرایطی غیر قابل پذیرش پیشنهاد کرد. ناچار اهل یثرب به طائف رفتند و از قبیله نقیف کمک خواستند و چون امروز و فردا می کردند بی نتیجه بازگشتند. در سال 11 بعثت رسول خدا در موسم حج در عقبه منا با گروهی از مردم یثرب ملاقات کردند و از ایشان پرسیدند شما که هستید؟ گفتند مردمی از قبیله خزرج. فرمود از همپیمانان یهود؟ گفتند آری. فرمود آیا نمی نشینید تا با شما صحبت کنم؟ گفتند چرا؟ پس رسول خدا بنشستند و اسلام را بر آنان عرضه داشتند و قرآن را برایشان تلاوت نمودند. یهودیان یثرب که اهل کتاب و دانش بودند، هرگاه میان ایشان و اوس و خزرج پیش آمدی می شد، می گفتند به زودی پیامبری مبعوث می شود و ما به وی ایمان می آوریم. اهل یثرب پس از شنیدن دعوت رسول خدا به یکدیگر گفتند به خدا قسم این همان پیامبری است که ما را از بعثت او بیم می دادند. سپس دعوت رسول خدا را اجابت کردند و اسلام آوردند و گفتند ما قوم خود را در حال دشمنی و گیرودار جنگ رها کرده ایم. امیدواریم که خدا به وسیله تو آنان را با هم الفت دهد. اکنون ما به یثرب باز می گردیم و آنان را به اسلام دعوت می کنیم. باشد که خدا به این دین هدایتشان کند. در سال 12 بعثت 12 نفر از انصار در موسم حج در عقبه منا با رسول خدا بیعت کردند. بیعت دوم عقبه در ذیحجه سال 13 بعثت اتفاق افتاد. کعب ابن مالک که خود از اصحاب بیعت دوم عقبه است می گوید شب موعود به عادت همیشه با همسفران خود توقف کردیم تا آنکه ثلثی از شب گذشت. آنگاه با کمال احتیاط پنهان و جدا از هم رو به عقبه براه افتادیم و آنجا 73 مرد و 2 زن فراهم گشتیم و به انتظار رسول خدا نشستیم. پس از بازگشتن 75 نفر از اصحاب بیعت دوم عقبه به مدینه و آگاه شدن قریش از دعوت و بیعتی که اوس و خزرج و رسول خدا انجام داده بودند، سختگیری قریش نسبت به مسلمانان شدت یافته و بیش از پیش به آنان ناسزا می گفتند و آزار می دادند، چنان که زندگی در مکه برای مسلمین طاقت فرسا گشت. تا آنکه از رسول خدا اذن هجرت خواستند و رسول خدا آنان را فرمود تا رهسپار مدینه شوند و نزد برادران انصار خود روند و با آنان فرمودند خدای عزوجل برای شما برادرانی و محلی امن قرار داده است. مسلمانان دسته دسته رهسپار مدینه شدند و رسول خدا به انتظار اذن پروردگارش در هجرت از مکه و رفتن به مدینه باقی ماند. هجرت مسلمانان به مدینه از ذیحجه سال 13 بعثت آغاز شد. و چنین شد که در شب 5 شنبه اول ماه ربیع سال 14 بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از مکه بیرون رفت و توطئه رجال قریش نقش براب شد. همان شبی که حضرت علی علیه السلام در بستر رسول خدا بیتوته کرد و برای این فداکاری بی نظیر امیر المؤمنین علی علیه السلام این آیه نازل شد. در میان مردم کسانی هستند که در جستجوی رضای خدا از جان خیش می گذرند و خدا نسبت به بندگانش مهربان است. مجال اندک ما فرصت واگویی تاریخ صدر اسلام را نمی دهد. لیک بار دیگر با عرض تسلیت به خاطر سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام همه شما را به خدای یکتا می سپاریم.
بارزترین ویژگی امام حسن مجتبی علیه السلام که بهترین سرمشق برای دوستداران ایشونه بخشندگی بسیار و دستگیری از دیگرانه. اون حضرت به بهانه‌های مختلف همه را از خوان کرم خیش بهره‌مند می‌ساختند و آنقدر بخشش می‌کردند تا شخص نیازمند بی‌نیاز بشه، زیرا طبق تعالیم اسلام بخشش باید به گونه‌ای باشد که فرهنگ تکدیگری رو ریشه کن کنه و در صورت امکان شخص رو از جرگه نیازمندان بیرون بیاره، همان گونه که امام حسن علیه السلام انجام می‌دادند. شب بسیار خوب و آرامی برای شما عزیزان آرزو داریم. متشکریم که با رادیو ایران همراه هستید.
کندو دل سوختگان سوخت دانه
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ایران را بشنوید.
سفرها و نظرها.
به نام خداوند جان و خرد. دوستان عزیز سلام، در برنامه امروز سفرها و نظرها قصد داریم به بررسی ورود سیاحان اروپایی در عصر شاه اسماعیل و شاه طهماسب صفوی بپردازیم. پس از شما دعوت میکنیم تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید. علی‌رغم آشفتگی‌های سیاسی اوایل دوران صفوی که به تجارت لطمه بسیار زد، گهگاه مسافرانی با مقاصد تجاری و سیاسی از کشورهای اروپایی به ایران مسافرت کردند که از آن جمله می‌توان بلاسکاری، سیاح ونیزی و وارتمای از ایتالیا اشاره کرد. به ویژه وارسمای که به سال 908 هجری در مسافرت‌های خود به مشرق زمین از ایران دیدن کرد و در بخشی از گزارش خود به شرح مسافرت‌هایش به ایران پرداخت. در بررسی گزارش وارتمای ایتالیایی به نکاتی چند از وضعیت سیاسی و اقتصادی و همچنین فرهنگی ایران میتوان پی برد. با ورود وارتمای به ایران، حکومت صفویه بنیانگذاری شده بود و ایران حکومت جدیدی را تجربه میکرد و به لحاظ ساختار فرهنگی، تفکر و مذهب تشیع در تمامی جغرافیای ایران رسمیت یافته بود. در دوره شاه طهماسب اول، دومین پادشاه صفوی که بیش از نیم قرن سلطنت کرد، رفت و آمد تجار و سیاحان اروپایی کم و بیش به ایران ادامه داشت. به طوری که در سال 939 هجری، سیاح ونیزی به نام لویچی رانچینتو برای کارهای تجاری به ایران مسافرت کرد و گزارش دیدار خود را از ایران در سفرنامه‌اش انتشار داد. نکته قابل توجه از گزارش لویجی، توصیف شخصیت و حالات شاه طهماسب صفوی است که به عنوان حکمران ایران مورد توجه سیاح ونیزی قرار گرفته است و به ابعاد شخصیتی شاه طهماسب از منظر و دید یک فرد غیر ایرانی پرداخته شده است. بر اساس گزارش لویجی، تمام امور کشور تحت نظارت پادشاه ایران است و گروهی از بزرگان در امور مهم سیاسی کمک حال شاه طهماسب هستند. علاوه بر آن، شاه ایران از یک خوی استبدادی برخوردار است که از ویژگی‌های سلاطین مشرق زمین است. نوع نگرش شاه به مردم از بالا به پایین است و شاه تمام مردم ایران را رعیت خود می‌داند که در تابعیت مطلق از شخص شاه هستند. در گزارش سیاحان ایتالیایی و ونیزی در روزگار شاه اسماعیل و شاه طهماسب توصیف مناسبی از مرکزیت سیاسی ایران یعنی شهر تبریز صورت گرفته است و به تدریج با تغییر پایتخت گزارش سیاحان شامل حال شهر قزوین و مردمان آن سامان نیز می شود. در نوع تقسیم بندی گروه سیاحان به ایران در روزگار شاه اسماعیل و شاه طهماسب غلبه با دو گروه سیاسی و تجار است، چرا که در آن روزگار یعنی اوایل قدرتگیری صفویان مجال و فرصتی برای عرض اندام مبلغین مسیحی وجود ندارد. بنابراین گزارشی از فعالیت مبلغین مسیحی در دست نیست.
با نام یاد خدای مهربان، با سلام خدمت یکایی که شنوندگان عزیز برنامه سفرها و نظرها در خدمتون هستیم و در این برنامه طبق روال برنامه‌های گذشته در خدمت جناب دکتر مسعود جوادیان هستیم. آقای دکتر جوادیان در زمینه سفرنامه‌ها مقالاتی رو ارائه دادن و در واقع میتونیم بگیم که در بحث تدوین کتاب تاریخ شناسی دوره پیش دانشگاهی وزارت آموزش و پرورش هم نقش مستقیمی داشتن. آقای دکتر خیلی خوش آمدیم به برنامه سفرها و نظرها.
سپاسگزارم. خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. عزیزان شنونده ما، آقای دکتر مستصر هستن که بحث سفرها و نظرها یک برنامه ای هستش که تحلیلی داره نسبت به دیدگاه سیاحان، حالا سیاحانی که در مقام سیاسی وارد ایران شدن به عنوان یک دیپلمات، به عنوان یک تاجر، بازرگان، به عنوان یک میسیونر مذهبی، هر کدوم از اینها به نوعی به تاریخ ایران، به آداب و رسوم ایران، به فرهنگ ایران نگاهی داشتن که این نگاه رو اگر ما با وقایع نگاری و تاریخ نگاری خودمون مقایسه داشته باشیم یک نگاه علاهدهی هست. در واقع اگر ادوارد گیبونی در اروپا پیدا میشه و تاریخ اجتماعی اروپا رو برای اولین بار ثبت و ضبط میکنه، یک الگویی برای تاریخ نگاری اروپا میشه، سفرنامه ها هم برای ما چنین روندی رو و چنین فضایی رو ایجاد میکنن که البته در دوره های بعد ازش ما استفاده لازم رو میبریم، چرا که تمامی این سفر